رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح در ایران صبح آمد. سلام. از هر جای ایران و دنیا که با ما همراه شدین صبحتون بخیر. امروز دوشنبه 11 شهریور، من رضا ولی‌زاده هستم و تا یک ساعت و نیم آینده با مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا در شهر پراگ میزبان شما. اما وضعیت کلی هوای امروز ایران. امروز هوای 18 استان کشور نسبت به دیروز 1 درجه گرم‌تر میشه. به غیر از اردبیل، اصفهان، خراسان شمالی، گلستان و گیلان که 1 درجه خنک‌تر خواهند بود. دمای هوای این استان‌ها هم مثل دیروز و تفاوتی نداره. آذربایجان غربی، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، قزوین، مرکزی، هرمزگان و یزد. اما آسمان کشور تنها 5 استان بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان و یزد آسمونی آفتابی دارن و باقی کشور نیمه ابریه و گاهی هم بارونی. حداکثر دمای هوای تهران هم 35 درجه خواهد بود. گرمترین استان هم خوزستانه با 45 درجه و سردترین هم اردبیل با 22 درجه. سلام و صبح بخیر ویژه امروز هم به مردم شهرهای تنکابن و نوشهر که با اینکه در استان پر آب مازندران زندگی میکنن اما با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه شدن. صبح شما مردم تنکابن و نوشهر بخیر. مثل هر روز یک ساعت اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی اون رو هم از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید. ما همکاران این برنامه حسن جعفری تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، شاهین بشیری مسئول اتاق خبر، آبتین صدر از تحریریه با ماست و سام خاکزاد کارگردان فنی این برنامه است. اول خبرها رو میشنویم از شاهین بشیری و بعد از خبرها ادامه‌ی برنامه‌های 30 دقیقه آینده رو براتون خواهم گفت. اما فعلا خبرها با شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. در حالی که منابع امنیتی عراق کشته شدن دست کم 15 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران رو در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد تایید کردند، این سازمان میگوید دست کم 51 نفر از افرادش کشته شدند. سخنگوی سازمان مجاهدین خلق به رادیو فردا گفت که با خمپاره و اسلحه به این اردوگاه حمله شده است. منابع امنیتی عراق بدون ذکر منشأ حمله تایید کردند که به سوی این اردوگاه خمپاره پرتاب شده، اما گفتند که در پی آن بین ساکنان کمپ و ماموران امنیتی درگیری‌های رخ داد که بر اثر آن دست کم 15 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند. در همین حال سپاه پاسداران از کشته شدن 70 نفر در حمله به این اردوگاه خبر داده و حمله کنندگان را گروهی از فرزندان مجاهدان شهید عراقی معرفی کرده است. ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه حمله علیه اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد را به شدت محکوم کرد و به خانواده قربانیان و مجروحان این واقعه تسلیت گفت. ماری هرف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده عمیقا از گزارش‌های مرتبط با این واقعه نگران شده و به تماس منظم با گروه ماموریت سازمان ملل در عراق و همینطور مقام‌های رسمی دولت این کشور ادامه می‌دهد. دبیر کل سازمان ملل از کارشناسان سلاح‌های شیمیایی خواست بررسی شواهد جمع‌آوری شده از حومه دمشق را که ظن حمله شیمیایی در آن می‌رود تصریح کنند. سخنگوی سازمان ملل به خبرگزاری‌ها گفت که نمونه‌ها روز دوشنبه به آزمایشگاه‌هایی در گوشه و کنار اروپا فرستاده می‌شوند تا ببینند که آثاری از گاز شیمیایی در آنها وجود دارد یا نه. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ایالات متحده اسنادی در اختیار دارد که نشان دهنده استفاده از گاز اعصاب سارین در سوریه است. آقای کری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت آزمایش نمونه‌های جمع‌آوری شده از حمله مرگبار شیمیایی در شرق دمشق نشان دهنده استفاده از گاز سارین است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت بر این باور است که نمایندگان کنگره در تصمیم گیری برای انجام اقدام نظامی علیه سوریه اعتبار و منافع ایالات متحده را در نظر خواهند گرفت. به گفته یک مقام ارشد قضایی مصر، محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور به جرم اقدام به تحریک خشونت در طول دورانی که بر سر قدرت بود محاکمه خواهد شد. خبرگزاری رسمی مصر روز یکشنبه اعلام کرد آقای مرسی و 14 نفر دیگر از گروه اخوان المسلمین به جرم ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز و تحریک به قتل به دادگاه جنایی قاهره ارجاع داده شدند. هنوز تاریخی برای آغاز محاکمات اعلام نشده است. سیروس باهری مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایرتور از زمینگیر بودن بیش از 60% هواپیماهای ایران خبر داده است. او به خبرگزاری ایسنا گفته است که بیش از 60% از 220 هواپیماهای موجود در کشور که عمرشان به طور میانگین 22 سال است به دلیل فنی و لوجستیکی زمینگیر هستند. آقای باهری افزوده که شرایط نابرابر و دشوار شرکت‌های هواپیمایی داخلی در مقایسه با شرکت‌های هواپیمایی خارجی و قطع ارتباط اطلاعات شرکت‌های هوایی ایرانی با کمپانی‌های سازنده و منابع تعمیراتی هواپیماها از جمله مشکلات مهم شرکت‌های هواپیمایی ایران است. و خبر آخر این که خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان از نشست اتحادیه عرب در قاهره خواسته است از موضع مخالفان بشار اسد که خواستار اقدام نظامی آمریکا هستند حمایت کند.
ممنونم شاهین بشیری با خبرهای ایران و جهان. دو بار دیگه در طول برنامه صبحانه با خبر به ما خواهد پیوست، اما برنامه‌های 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. پیش از هر چیز برای آگاهی از آخرین رویدادهای سوریه از جمله سفر هیئت ایرانی به دمشق، آخرین مواضع دولت آمریکا و نشست اتحادیه عرب با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو می‌کنم. در گفتگوی اقتصادی امروز به موضوع تورم می‌پردازیم که در 12 ماه گذشته بیش از 35% اعلام شده. به خاطر تعطیلی و منتشر نشدن روزنامه‌ها تازه‌ترین هفته‌نامه‌های چاپ تهران رو مرور می‌کنیم، از جهان ورزش خبر می‌گیریم، پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و حتماً پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم. شما هم می‌تونید در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنید اگر به ما پیامک بزنید و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف روز، این برنامه و خبرهای شهر و دیارتون بگید. شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از اینجا رادیو فردا. رویدادهای سوریه همچنان در صدر خبرهاست. برای آگاهی از آخرین رویدادها از جمله سفر هیئت ایرانی به دمشق، آخرین مواضع دولت اوباما، نشست اتحادیه عرب و خبرهای دیگر گفتگو می‌کنیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا سلام، صبحت بخیر.
بزا سلام تو، صبح تو، همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا، دیروز علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رأس یک هیئت پارلمانی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. چه جزئیاتی از این دیدار بازتاب پیدا کرده؟
بله، اینطور که رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادن، آقای بروجردی در این دیدار تأکید کرد که دولت و ملت ایران از سوریه در مقابل هر گونه تجاوز خارجی حمایت می‌کنند و اجازه نخواهند داد طرح‌های خارجی که در پی از میان بردن نقش مقاوم سوریه در منطقه هستند تا ثبات منطقه به هم بخوره اجرایی بشن. بروجردی تأکید کرد که هر گونه تجاوز خارجی به سوریه سرنوشت شکست است، شکستی که در درجه اول دامن آمریکا رو می‌گیره، بعد متحدین منطقه ایش به ویژه اسرائیل رو. بشار اسد هم در این دیدار گفت که دولت سوریه مقاومت خواهد کرد در مقابل هر گونه حمله خارجی و تاکید کرد دولت سوریه همون گونه که در برابر مخالفانش که اونها رو تروریست توصیف کرد داره پیروزی های به دست میاره، در برابر دشمنان خارجیش هم پیروز خواهد شد.
موضع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در منوط کردن حمله نظامی چه واکنش هایی در میان دولت سوریه و مخالفانش داشته؟
دولت سوریه به نظر میرسه بسیار خوشحال هست از اونچه که اتفاق افتاده. فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه گفته موضع باراک اوباما نشون دهنده تردید و سرخوردگی و ترس در سیاست‌های آمریکا است. گفته که در جهان نه رئیس جمهور آمریکا و نه هیچ کس دیگه نمیتونه تجاوزی که دلیلی نداشته باشه رو توجیه کنن. روزنامه اسوره که وابسته به حزب بعث سوریه هست هم تاکید کرد، یعنی گفت موضوع اوباما نشون دهنده این هست که دوره افول سیاست‌های آمریکا در منطقه شروع شده. اما در مقابل مخالفان حکومت بشار اسد به نظر میشه احساس سرخوردگی میکنن، اینطور که سمیر النشار عضو ائتلاف اپوزیسیون سوریه گفته. ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه هم بیانیه منتشر کرده و خواسته از کنگره آمریکا که موافقت کنه با طرح حمله خارجی به سوریه علیه نظام بشار اسد.
شامگاه گذشتن وزرای امور خارجه اتحادیه عرب نشستی درباره سوریه در قاهره داشتند. چه موضع‌گیری‌هایی در این نشست مطرح شد؟
یک بیانیه منتشر کردن. در این بیانیه از سازمان ملل خواستن که اقدام‌های قاطع علیه اونهایی که به گفته اونها مرتکب جنایت استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه شدن اتخاذ بکنه و نظام سوریه رو، نظام بشار اسد رو متهم کردن به استفاده از سلاح شیمیایی. اما شاید مهمترین سخنرانی شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی باشه. الفیصل گفت در سخنرانی خودش که نظام بشار اسد درها رو برای ورود نیروهای سپاه پاسداران ایران، حزب الله لبنان و بعضی کشورهای مجاور خودش باز کرده و سوریه رو به کشور اشغال شده تبدیل کرده. برای همین گفت اونهایی که مخالفت میکنن با هر گونه مداخله نظامی در سوریه به معنی این هست که موافق هستن با اون چه که بر سر مردم سوریه میاد و گفت مداخله خارجی فقط به سود مردم هست، چرا که خواست این مردم هست.
آیا تحرک جدیدی هم در 24 ساعت گذشته از طرف آمریکا و روسیه وجود داشته؟
بله، جان کری وزیر امور خارجه امریکا در سخنانی ابراز امیدواری کرد که کنگره امریکا موضعی درست داشته باشه و در حقیقت موافقت کنه با طرح باراک اوباما برای حمله محدود به سوریه و گفت سازمان‌های اطلاعاتی امریکا آزمایش کردن بعضی از نمونه هایی که به دست آوردن از محل حمله و مطمئن شدن که گاز سارین استفاده شده در جنگ داخلی سوریه. همچنین یک نافشکن جدید امریکایی مستقر شده در شرق مدیترانه. این نافشکن تفاوتش با بقیه نافشکن ها این هست که میتونه هلیکوپترهای حامل نیروهای پیاده رو در خودش جای بده و حمل کنه. اما در روسیه اینطور که شبکه خبری العربیه گزارش داده، یک توافقنامه یا قرارداد فروش اسلحه زمین به زمین دوربرد میان سوریه و روسیه لغو شده. موشکایی که گفته میشه از نوع اسکندر هست. البته قبلا روزنامه کمرسانت روسیه در این باره گزارش‌های داده که گفته بود این قرارداد به حال تعلیق در اومده.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
ممنونم رضا از تو و همه شنوندگان عزیز.
اما نوبت میرسه به پیام‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که نظر شماست در مورد مسائل مربوط به سوریه. البته به دلایل نامعلومی برخی پیام‌های شما با کیفیت پایینی ضبط شده که اگر نامفهوم نبود ازتون پوزش می‌خوایم. علت این افت کیفیت برای ما هم هنوز مشخص نیست. با هم بشنویم.
جنگ خوب نیست، چی سوریه باشه چی پاکستان باشه چی افغانستان باشه، اصلا جنگ خوب نیست. عراق جنگ شد چی شد؟ تو پاکستان، افغانستان، نیرن کجا تو الان میخواد سوریه بزنه؟ بدتر میشه بهتر نمیشه؟ من کاری نیستم، یه ایرانی هم رو ازار نزنی کنم. با جنگ اصلا خوب نیست.
به نظر من باید نسبت به استفاده رژیم اسد از سلاح شیمیایی واکنش نشون داد، ولی جنگ فقط اوضاع رو برای کشورهای غربی منطقه بدتر میکنه. مثل کلاف سردرگمی میمونه که بیرون اومدن ازش خیلی دشواره.
سازمان ملل متحد بعد از 2 سال هیچ گونه اقدامی در راستای سوریه انجام ندادن و مردم سوریه همین گونه به دست دیکتاتور سوریه کشته میشوند. حال سال این است که دولت آمریکا و ملت آمریکا در قبال دموکراسی و مردم سوریه چه وظیفه‌ای دارند؟ آیا می توانند وظیفهشان را به خوبی انجام بدهند و از مردم سوریه دفاع کنند و دیکتاتور سوریه را برکنار کنند، یا نه به خاطر منافع اقتصادیشون کشورهای غربی حقوق بشر براشون مهم نیست.
درباره تولید کنندگان سلاح‌های شیمیایی که آلمان ها و ایتالیایی ها در جنگ ایران و عراق به صدام فروختن و بعد از اون افتاده به دست کسای دیگه، هیچ وقت صحبت نمیشه، چون خود سوریه یا عراق که نمیتونن سلاح شیمیایی تولید کنن. کسایی که اینو تولید کردن باید بازداشته بشن، نه کسایی که اونو در دست دارن و استفاده میکنن.
من یه سوالی دارم از شما. من میخوام بپرسم آیا خون مردم سوریه، خون زنان و کودکان سوریه برای آقای اوباما رنگین تر از خون زنان و کودکان فلسطینی است؟
خیلی واضحه و روشنه که آمریکا دست به عملیات نظامی در سوریه نخواهد زد، چون برای انجام این حمله نظامی خیلی دیر شده. آقای اوباما برخلاف سخنرانی دیروز خودش که اظهار داشت من اختیار تام برای انجام این عملیات نظامی را دارم، هیچ تمایل قلبی برای درگیر کردن آمریکا در این بحران رو ندارد.
در فرصتی که داریم میپردازیم به پیامک هایی که از طرف شما به دست ما رسیده. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته نتیجه تعلل در حمله امروز به دیکتاتور برابر است با تصمیم درباره چگونگی دفاع در فردا. شنوندهی که خودش رو جیم دال معرفی کرده نوشته اگر حمله نظامی آمریکا علیه ستیزجویان در منطقه خاورمیانه حتمی شد، جهان باید از مواضع آمریکا حمایت کند تا ریشه تروریسم به کلی خشکانده شود. شنونده دیگری هم بدون ذکر نام نوشته در دنیای باشکوه امروز جنگ و خشونت دیگر یک پدیده زشت و غیر متمدنانه است که گریبان کشورهای فقیر را گرفته. آمریکا نباید وارد جنگ شود، بلکه باید با سیاست وارد میدان رقابت با دشمنان شود. و شنونده دیگری هم نوشته به نظر من ملت و دولت سوریه نباید نگران باشند، چون این حمله یک حمله محدود است. شنونده هم پیامک داده کمکاری در برخورد با جنایتکاران موجب نابودی بشریت است. و شنونده که خودش رو برقدار از تبریز معرفی کرده مقادیری ناسزا نثار آمریکا کرده که بار دیگه باید یادآوری کنیم که رادیو فردا محلیه برای بازتاب تمام پیام‌های شما شنوندگان عزیز، مشروط به اینکه حاوی ناسزا و توهین و افترا نباشه. از این شنونده هم می‌خوایم نظرشون رو هر چه که هست بدون ناسزا برای ما بفرسته تا بخونیم. حمید از اصفهان نوشته با اینکه در صورت حمله به سوریه برای ایران هم اوضاع سخت می شود، ولی شر اینها هم کم می شود. شنونده دیگری هم نوشته پس چی شد؟ اسد که برادر رهبر بود، پس چرا دیگه صدا از کسی در نمیاد؟ و شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته آقای خامنه ای ندیدن واقعیات به معنی وجود نداشتن آنها نیست. نباید این واقعیت تلخ تاریخی را فراموش کرد که سوریه و حزب بعث در زمان حافظ اسد و بشار اسد حامی سرسخت صدام و حزب بعث عراق بودند. ارادت حاکمان سوریه به ایران در سالهای اخیر به خاطر اشتیاق شدیدشان به کمک‌های بلاعوض مالی و حمایت‌های نظامی ما به این کشور فقیر است، نه چیز دیگر. شنونده ای هم در پیامکش نوشته سازمان ملل مردم سوریه را از کشتار بشار اسد نجات دهید. و شنونده دیگری از ایران نوشته در مورد حمله غرب به سوریه من به عنوان یک ایرانی بیشتر نگران کشور خودم هستم و نگران دلارهای بیشتری که جمهوری اسلامی باید بعد از حمله به سوریه پرداخت کنه، چرا راجع به این موضوع صحبت نمیشه؟ حسن از پاکستان هم نوشته مجاهدین خلق که در بند هستند اسلحه داشتنشان هم که ممنوع است، پس کشتن آنها به دستور رژیم ایران بوده و نوری مالکی هم در این جنایت شریک است. بنا به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص تورم 12 ماه منتهی به مرداد ماه امسال بیش از 35% و نرخ ماهانه آن بیش از 38% افزایش پیدا کرد. در گفتگوی اقتصادی امروز با احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم به همین موضوع می‌پردازیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای ولیزاده و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، اولین پرسشی که اینجا پیش میاد اینه که آمار تورم تا چه حدی به واقعیت نزدیکه؟
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام آماری ایران دارای کاستی‌های اساسی است، بنابراین این آمار اعتبار زیادی نداره. از این گذشته میان آمار مرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی مغایرت قابل توجهی وجود داره. آمار بانک مرکزی بین 3-4% بیشتر نسبت به آمار مرکز آمار ایران. افزون بر این شاخص‌های تورم با تجربه روزمره مردم هم نمی‌خونه. بنابراین نه در سطح آکادمیک و فنی مقبولیت دارین آمار و نه قانع کننده است برای افکار عمومی.
طبیعیه که تورم اقلام گوناگون مصرفی یکی نیست. کدومی که از اقلام مصرفی دارای بیشترین جهش تورمی بوده؟
شاخص گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات دارای بیشترین میزان تورم بوده و شاخص تورم اون نزدیک به 50% هست. بنابراین تورم مواد خوراکی و غذایی و دخانیات نسبت به میانگین تورم و همچنین نسبت به سایر کالاها بیشتره. بنابراین اکثریت قابل توجهی از مردم تورم رو به شکل روزمره و زیاد احساسش میکنن.
با توجه به مطالبی که گفتید، کدومی که از گروه‌های اجتماعی بیشترین آسیب رو از تورم اقلام خوراکی که به این درصد میرسه تجربه میکنند؟
گروه‌های حقوق بگیر، اهم از کارمندی یا کارگری که سهم هزینه‌های خوراکی در سبد هزینه‌های اونها زیاده، تورم رو بیشتر تجربه میکنند و آسیب پذیری اونها هم از این تورم افسار گسیخته البته زیاده. با توجه به بیکاری گسترده همین گروه های اجتماعی که من اینجا گفتم میباید سفره خودشون رو کوچیک‌تر کرده و از سایر هزینه‌های ضروری خود بزنن تا به حد اقلی از معیشت و معاش دسترسی داشته باشن.
آقای علوی، فکر میکنید با تغییر دولت تأثیری در شتاب تورم به وجود اومده؟
پیامدهای مخرب تحریم‌ها و سوء مدیریت دولت پیشین چنان گسترده و بزرگه که حتی اگر دستگاه‌های مدیریت کارآمدی هم سررشته امور رو پس بگیره، سال‌ها طول خواهد کشید تا اوضاع به شکل معمول گذشته برگرده. دولت فعلی هم هر چند سیاست‌های دولت پیشین رو به نقد گذاشته، اما وعده‌های خود اون هنوز در مرحله گفتاره و معلوم نیست در عمل چه خواهد شد.
سپاسگزارم از شما احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم.
متشکرم از شما ولی‌زاده.
امروز روزنامه‌ها در تهران تعطیل هستن و به همین خاطر این بار هفته نامه‌ها و ماه نامه‌ها رو ورق می‌زنیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام سلام، صحبت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با هفته نامه آسمان شروع کنیم که یک مصاحبه اختصاصی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه انجام داده.
بله، هفته نامه آسمان در شماره 57 خودش مطالب مختلفی داره در حوزه سیاست و جامعه، از جمله یک گفتگوی بسیار مفصل با محمد جواد ظریف وزیر جدید امور خارجه جمهوری اسلامی که عکس ایشون رو هم در روی جلد این شماره هفته نامه آسمان منتشر کرده. آقای ظریف یکی از نکات بسیار مهمی که در این گفتگو مطرح کرده این هست که گفته که در آذر ماه سال 91 جمهوری اسلامی از طریق سفارت سوئیس در ایران که حافظ منافع آمریکا هست، یادداشت رسمی رو به دولت آمریکا ارائه کرده که نشون میده اسلحه شیمیایی که البته از نوع دستساز در حال انتقال به سوریه هست و ایشون گفته که ما همون موقع هشدار داده بودیم که ممکن هست این از سوی گروه‌های تندرو در سوریه و بر علیه دولت سوریه مورد استفاده قرار بگیره. البته هفته نامه آسمان مطالب دیگری هم داره، از جمله یک گفتگو با کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که ایشون گفته که آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی قصد داره که پرونده هسته‌ای رو خودش در دست خودش بگیره. آقای عمادالدین باقی یک مقاله منتشر کرده در این شماره هفته نامه آسمان، آزادی به شرط، و همچنین آقای محسن آرمین هم از چهره‌های اصلاح طلب مقاله دیگری داره با تیتر راه دشوار اعتدال.
بریم سراغ هفته نامه تعطیلات نو که تصویر آقای محمدعلی نجفی وزیر پیشنهادی آقای حسن روحانی برای وزارت آموزش و پرورش رو منتشر کرده و صحبت‌هایی از ایشون رو.
هفته نامه تعطیلات نو در شماره 138 که شنبه دوم شهریور ماه منتشر شده، هم عکس روی جلد و هم یک گزارش اختصاصی و مفصل منتشر کرده درباره تغییر مدیریت در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نوشته که آقای محمدعلی نجفی که از سوی آقای روحانی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب شده، در اولین سخنرانی رسمی خودش گفته که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یک پیکر نحیف هست که در 8 سال گذشته لگدکوب شده و حتی ایشون گفته که در جلساتی که با دوستان امنیتی و اطلاعاتی هم داشتیم اونها هم تاکید کردن که این سازمان لگدکوب شده. بنابراین آقای نجفی گفته که ما ابتدا باید این پیکر لگدکوب شده رو، خاک رو از روش دور کنیم، بعد اون رو بنشونیم، اجازه بدیم یه استراحتی بکنه تا بعد بتونه خودی نشون بده. گزارش ها یادداشت های دیگری هم داره این شماره هفته نامه تعطیلات نو، از جمله گزارش مفصل درباره کاهش مسافرت به خارج از کشور پس از گرانی دلار در ایران که روزنامه که هفته نامه تعطیلات نو نوشته که این کاهش سفر بیشتر برای طبقه متوسط و مقاصد نزدیک به ایران بوده، از جمله ترکیه، مالزی و ارمنستان که طبقه متوسط در این سالها سفرهایی رو به عنوان گردشگری به این کشورها انجام میدادن.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم دیگه نگاهی خواهیم داشت به ماهنامه‌هایی که به تازگی منتشر شدن در تهران.
من هم متشکرم.
تیم ملی فوتبال ایران 73 روز پیش در آخرین بازی انتخابی جام جهانی در آسیا با گذشتن از سد کره جنوبی جواز حضور در برزیل 2014 را به دست آورد. اما متولیان فوتبال ایران هنوز نتوانستند به برنامه‌های خواسته شده از سوی کارلوس کیروش جامعه عمل بپوشانند. اختلاف نظر کیروش سرمربی تیم ایران با مسئولان سازمان لیگ برای در اختیار داشتن بازیکنان تیم ملی و همچنین بیپولی فدراسیون که باعث شد تا اردوی آمادگی این تیم در پرتغال لغو شود، بزرگترین چالش پیش روی تیم ملی در راه جام جهانی است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال پیش از این در گفتگو با سیما در مورد اختلاف سرمربی با مسئولان سازمان لیگ گفته بود:
آقا کیروش هم سوالش همینه، میگه فوتبال ملی میخواین یا باشگاهی؟ و میگه اولویت رو باید تعیین کنین، یعنی جامعه فوتبال اون اولویت تعیین کنه. ما هم شده سعی میکنیم به این اولویت بدیم.
در دیدار فینال جام باشگاه‌های فوتسال آسیا در ناگویای ژاپن روز یکشنبه، تیم فوتبال سالونی گیتی پسند نماینده ایران در ضربات پنالتی مغلوب نماینده تایلند شد و به نایب قهرمانی بسنده کرد. در بازی رده‌بندی هم تیم ناگویا نماینده میزبان از سد چین گذشت و بعد از نمایندگان تایلند و ایران در سکوی سوم ایستاد. تیم والیبال جوانان ایران در آخرین بازی خود در مسابقات جهانی این رده سنی در ترکیه دیروز با نتیجه 3-1 تیم میزبان را شکست داد و در مکان پنجم جهان قرار گرفت. تیم والیبال جوانان ایران در این مسابقات تیم‌های استونی، ژاپن، مکزیک، مصر، ترکیه و آرژانتین را 2 بار شکست داد و فقط با باخت مقابل برزیل از صعود به فینال باز ماند. باشگاه پرسپولیس با پرداخت $500,000 به باشگاه عجمان امارات رضایت‌نامه محمد رضا خلعتبری را از این باشگاه دریافت کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، خلعتبری بازیکن ملی پوش تیم فوتبال ایران روز گذشته با امضای یک قرارداد 2 ساله رسماً به عضویت پرسپولیس درآمد. در مهمترین بازی هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب منچستر یونایتد قهرمان فصل پیش جزیره در ورزشگاه انفیلد رود با 1 گل برابر میزبانش لیورپول تسلیم شد و در داربی شهر لندن هم توپچی‌های آرسنال با همین نتیجه 1-0 تاتنهام را شکست دادند. و در 2 بازی آخر هفته 4 بوندسلیگای 1 آلمان، بورسیا دورتموند با پیروزی 2-1 مقابل میزبانش آینتراخت فرانکفورت به صدر جدول صعود کرد و اشتوتگارت هم که هفته گذشته برونو لابادیا سرمربیش را به دلیل کسب نتایج ضعیف اخراج کرده بود، قوقایی به راه انداخت و 6-2 هوفنهایم را در هم کوبید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بامداد در ایران. بیننده و شنونده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین. در این بخش هم اول سرخط خبرها رو میشنویم و بعد از خبرها دوباره آنچه که در این بخش خواهد گذشت رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا سرخط خبرها با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. به گفته سازمان مجاهدین خلق، بیش از 50 نفر در اردوگاه اشرف کشته شدند. ایالات متحده آمریکا روز یک شنبه حمله علیه اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد را به شدت محکوم کرد و به خانواده قربانیان و مجروحان این واقعه تسلیت گفت. دبیر کل سازمان ملل از کارشناسان سلاح‌های شیمیایی خواست بررسی شواهد جمع‌آوری شده از حومه دمشق را که ظن حمله شیمیایی در آن می‌رود تسریع کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه گفت ایالات متحده اسنادی در اختیار دارد که نشان دهنده استفاده از گاز اعصاب سارین در سوریه است. به گفته یک مقام ارشد قضایی مصر، محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور به جرم اقدام به تحریک خشونت در طول دورانی که بر سر قدرت بود محاکمه خواهد شد. سیروس باهری مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایرتور از زمینگیر بودن بیش از 60% هواپیماهای ایران خبر داد. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان از نشست اتحادیه عرب در قاهره خواسته است از موضع مخالفان بشار اسد که خواستار اقدام نظامی آمریکا هستند حمایت کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در دیدار با یک هیئت پارلمانی ایران در دمشق تأکید کرد که حکومت سوریه توانایی مقابله با حملات خارجی را دارد. و خبر آخر این که فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر از ایران خواست به احمد شهید اجازه ورود دهد.
ممنونم شاهین بشیری. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها باز هم با ما خواهد بود. اما برنامه‌های دومین بخش صبحانه با خبر، ابتدا گزارشی داریم درباره حمله به اردوگاه اشرف و آمار متناقض از کشته شدگان این رویداد. در بخش فرهنگ و هنر هم از تئاتر، سینما و هنرهای تجسمی خبرهای تازه داریم. تازه ترین ماهنامه‌های منتشر شده در تهران رو ورق می‌زنیم. موسیقی داریم و خبرهای جهان موسیقی و باز هم پیام‌های شما رو می‌شنویم و پیامکاتون رو می‌خونیم. بعد از حمله روز گذشته به اردوگاه اشرف، محل استقرار نیروهای سازمان مجاهدین خلق در عراق، آمارهای متناقضی از تعداد کشته شدگان اعلام شد. سپاه پاسداران تعداد کشته شدگان را 70 تن، منابع عراقی 15 تن و سازمان مجاهدین خلق 51 تن اعلام کردند. آبتین صدر گزارشی داره از آنچه دیروز در اردوگاه اشرف در عراق گذشت.
به دنبال کشته شدن جمعی از اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد، این سازمان تعداد کشته شدگان 10 شهریور را بیش از 50 تن اعلام کرده است. در همین حال سپاه پاسداران نیز در بیانیه‌ای آورده که نیروهای کشته شده مجاهدین خلق توسط فرزندان رشید مجاهدان شهید عراقی کشته شدند. سپاه پاسداران با ابراز خوشحالی از این خبر تعداد کشته شدگان مجاهدین خلق را حدود 70 تن عنوان کرده است. از دیگر سو مقامات عراق کشته شدن دست کم 15 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را در 10 شهریورماه تایید کردند. آنان اعلام کردند که این افراد در درگیری‌های درون‌گروهی جان خود را از دست دادند. اما شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق به رادیو فردا گفته که با خمپاره و مسلسل به اردوگاه اشرف حمله شده است. سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس اعلام کرد که نیروهای عراقی و سپاه پاسداران در یک عملیات مشترک دست به این کار زدند.
ما مشخصا اطلاع دادیم که در روز سه‌شنبه 5 شهریور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی تروریستی قدس شخصا در بغداد با نوری مالکی ملاقات کرده و این حمله را به او و مشاور امنیت ملیش فالح فیاض ابلاغ کرده. این مورد هم که دولت عراق داره سعی میکنه این قضیه رو لاپوشونی و سرپوش بگذاره اصلا امر جدیدی بر ما نیست. طبعا در موارد گذشته هم دولت عراق دقیقاً همین شیوه را اتخاذ کرده که سعی کنه ابعاد جنایتش برای جامعه جهانی کوچیک بکنه.
این در حالی است که سفارت آمریکا در بغداد رویدادهای داخل اردوگاه اشرف را محکوم کرده و دفتر سازمان ملل نیز اعلام کرده که تیمی را برای تحقیقات به اردوگاه اشرف فرستاده است. ایلیانا نبا، سخنگوی دفتر سازمان ملل در عراق، درباره اینکه این چندمین بار است که رخدادی اینچنین پیش آمده و به گفته سازمان مجاهدین خلق ده ها کشته بر جای گذاشته، میگوید:
من از جایگاه سازمان ملل و ماموریت سازمان ملل در عراق میتونم بگم که ما هر بار این گونه رخدادها رو چه در اشرف و چه در لیبرتی با شدیدترین لحن محکوم کردیم، اما تضمین امنیت این دو قرارگاه در دست نیروهای امنیتی عراق هست. ما تنها میتونیم برای تضمین امنیت ساکنان مسئولیت رو به نیروهای عراقی گوشزد کنیم.
بخش عمده‌ای از اعضای سازمان مجاهدین خلق حدود 3 دهه در پایگاهی نظامی به نام اشرف در عراق زندگی می‌کردند، اما حدود 3000 تن از این نیروها در پی ضرب العجل مقامات عراق و توافق با ایالات متحده آمریکا به اردوگاه لیبرتی در حوالی بغداد منتقل شدند. پس از این انتقال حدود 100 تن از اعضای این سازمان در اردوگاه اشرف باقی ماندند تا به تعیین تکلیف دارایی‌ها و کارهای باقی مانده سازمان مجاهدین در این پایگاه بپردازند. این چندمین بار است که به محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق حمله می شود.
آبتین صدر گزارش می داد. همیشه این رادیو فرداست که میزبان شماست، اما گاهی هم شما هستین که میزبان ما هستین، شمایی که به ما زنگ می زنیم و برای ما پیام می گذارید. این دفعه پیام های شما در مورد مسائل مختلفه که با هم می شنویم.
اگر در ایران عدالت می بود، آقای موسوی و آقای کروبی زندانی نمی شدن و آقای رفسنجانی و آقای خاتمی هم خانه نشین نمی شدن که یک عده بی سواد بی تجربه ناکاردان بیان مسئول کشور بشن و مردم رو بدبخت کنن. آقای خامنه ای، با این کارهایت زمینه رو برای یک انقلاب دیگر آماده نکن. خدا نگهدار.
خواستم از این آقای اوباما بخوام اگه امکان داره با تمام قوا حمله کن به سوریه، چون که اینا میگن که حمله به سوریه حمله به ایرانه.
آقای اوباما بدونید که گزینه نظامی راه حل پایان دادن به بحران در سوریه نخواهد بود، بلکه بحران را در سوریه تشدید خواهد کرد.
دولت سوریه هم قربانی تروریست و هم قربانی سلاح‌های شیمیایی از طرف مخالفان است و تا به حال از خود خویشتنداری نشان داده، چون ملت سوریه ظلم و غارت را نمی‌پذیرد. با سپاس از رادیو فردا.
من از نریز فات تماس می‌گیرم. می‌خواستم بگم که اگه شما واقعاً به فکر مردم ایران هستین، چرا انتقادی که از دولت ایران میشه رو صد بارم شو پخش میکنین، ولی انتقادی که از خود دولت آمریکا میشه شاید ماهیوار هم پخش نمیکنین؟
این آمریکایی ها چه هیزم تحریب ما فروختن؟ ما از چه داریم از آمریکا؟ ما از تجربه های آمریکا یاد گرفتیم، کارخونه و ماشین و جاده و آلایشگاه و هواپیما و برای این روسا چه کار کردن برای ما؟ روسا صداقت ندارن ولی آمریکایی‌ها صداقت دارن. انشاءالله از این مسئولان جمهوری اسلامی میخوام این جنگ افروزی ها رو کنار بذارن و فکری بخاطر این تورم و بیکاری زرانی بکنن که سایش بر سر ما سنگینی میکنه.
و پیامک هایی که از شما به دست ما رسیده. شنونده که خودش رو میمره از مهابات معرفی کرده، نوشته: آقای خامنه ای، عده‌ای از شهروندان در آمریکا، بریتانیا و فرانسه آزادانه به خیابان رفتند و در مخالفت با تصمیم مسئولان کشورشان در مورد احتمال برخورد نظامی با دولت سوریه شعار دادند. اخبارش هم در رسانه‌های جهان منعکس شد. حالا از شما که رهبر نظام جمهوری اسلامی هستید می‌پرسم، آیا در ایران هم شهروندان می‌توانند آزادانه جمع شوند و به طور مسالمت‌آمیز در مخالفت با تصمیمات شما تظاهرات برپا کنند؟ یوسف از مهمشه یا مهمشه، اگر درست خونده باشم، نوشته: در مورد نیت دولت‌های غربی در قبال سوریه تردید جدی وجود دارد. سوال جدی اینجاست که اگر واقعاً دولت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده، چرا این دولت‌ها شواهد و مستندات قطعی آن را به دنیا ارائه نمی‌دهند تا افکار عمومی اقناع شود، و چرا اجازه نمی‌دهند نتیجه تحقیقات بازرسان سازمان ملل آن را روشن کند و بعد از طریق شورای امنیت اقدام کنند. شنونده دیگری هم نوشته وقتی آقای اسد به مردم خودش خیانت می‌کند، قطعاً به ایران هم خیانت خواهد کرد. رضا ایران دوست از شرق کویر اصفهان نوشته تا این سه دیکتاتور یعنی بشار اسد، خامنه‌ای و حسن نصرالله کنار نروند، خاورمیانه و جهان روی آرامش و ثبات و صلح را نخواهد دید. پیامک شنونده دیگر: مرگ بهتر از این زندگی خفتبار و عذاب‌آور است، حتی اگر با بمب‌های آمریکایی باشد. شنونده‌ای که خودش رو هت معرفی کرده نوشته در برنامه مرور مطبوعات با شهرام رفیع‌زاده وقتی که سوال و جواب به هم نمی‌خورد عذرخواهی کنید، خودتان را به آن راه نزنید. این بخش گفتگو نیست، برای لازمه که این رو نکته رو عرض کنم خدمتون که تنها مروری بر مطبوعاته که یک تیتر رو مجری برنامه انتخاب میکنه و از اون صحبت میکنه و باقی تیترها رو هم شهرام رفیع‌زاده ازش صحبت میکنه. شنونده از پاسگاه کوشک در مرز ایران و عراق گلایه کرده که کیفیت صدای رادیو فردا در اون منطقه خوب نیست. ضمن سپاس از این شنونده، حتما این موضوع رو به بخش فنی اطلاع میدیم. خانم یا آقای گلستان از ارومیه نوشته چرا فقط اسم رفقایتان را میخوانید؟ به ما جدیدترها هم میدان بدهید. تمامی شنوندگان رادیو فردا رفیقهای خوب ما هستم و تمامی نظراتی که حاوی توهین و ناسزا نباشه جاش قطعا در رادیو فردا نیست. شنونده بدون ذکر نام از برنامه‌های رادیو فردا تشکر کرده و نوشته این رادیو مونس تنهایی من و اطلاعات سیاسیم رو افزایش داده. سپاسگزاریم از این شنونده و خوشحالیم که کار ما مورد رضایتشون قرار گرفته. کارگردانان مشهور و برجسته ایرانی در زمینه تئاتر کودک چندان فعال نیستند، اما قطب‌الدین صادقی کارگردان ایرانی اعلام کرد که به زودی یک تئاتر پداگوژیک را به صحنه خواهد برد. خبرهای امروز با فرج سرکویی کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان رو با این نمایش آغاز می‌کنیم. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر. از تئاتر آقای قطب‌الدین صادقی برامون بیشتر بگید.
سلام میکنم به شما آقای ولی‌زاده، به شنوندگان و بینندگان عزیزم. همینطور که شما اشاره کردید، تئاتر کودک در ایران بسیار فقیر هست. خب البته کلا تئاتر ایران فقیر است، اما اینو هم باید توجه بکنیم که تئاتر کودک از تئاتر بسیار برای بزرگسالان دشوارتره، چرا که هم باید یک کارگردان خلاقی باشه که بافت دراماتیک نمایش رو حفظ بکنه، جذاب باشه و زیبا باشه، و هم اینکه متخصص کار کودک باشه، و همچنین کسی که نمایشنامه رو می‌نویسه باید کسی باشه که به اصطلاح با ادبیات کودک آشنا باشه، و به هر حال این خودش یک تخصصی میخواد که علاوه بر خلاقیت نمایشنامه‌نویسی. به همین دلیلم در کنار تئاتر فقیر ما، تئاتر کودک فقیرتر هست. آقای قطب‌الدین صادقی البته کارگردان بسیار مشهوری هست و یکی استاد تئاتر هست و کارهای برجسته ای هم به صحنه برده، به خصوص تراژدی های یونانی رو، و استاد دانشگاه هم بوده سالها. و در این حال آقای قطب‌الدین صادقی یکی هست که فوق لیسانسش رو در زمینه مربی تئاتر کودک گرفته، بنابراین در این زمینه درس خونده و تخصص داره. حالا ایشون اعلام کردن که یک نمایشنامه رو به نام صدای دست خودشون نوشتن و کارگردانی خواهند کرد که از اول مهر ماه در تالار هنر به صحنه خواهد رفت. امیدواریم که هم تجربه آقای صادقی در زمینه تئاتر و هم تخصصش در زمینه کودکان به کمک بیاد و این بار ما یک تئاتر خوب کودک داشته باشیم و کودکان و نوجوانان ما همراه با والدینشون بتونن از این نمایش لذت ببرن.
به هنرهای تجسمی بریم. آقای سرکوهی، دو نمایشگاه با عنوانهای شهر پارازیت و نگاه که در یکی دو روز گذشته افتتاح شدن، این دو نمایشگاه چه آثاری رو به نمایش گذاشتن؟
نمایشگاهی که به عنوان شهر پارازیت در کافه گالری با گلستان برپاست، عکس‌های تلفیقی آقای مهرداد مسلمیان هستش که از ناهنجاری‌هایی که طبیعت تحمل می‌کنه از دست انسان‌ها یا زیان‌هایی که ما به طبیعت می‌زنیم عکس گرفتن. این نمایشگاه تا 18 شهریور ماه ادامه داره. نمایشگاهی که با عنوان نگاه در گالری نقش جهان برپاست، 19 اثر سیاه قلم هست از مارال نوری که سعی کرده تفاوت نگاه‌ها رو در آثارش نشون بده.
اما سیومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران برنامه‌های خودش رو اعلام کرده. چه فیلم‌هایی در این جشنواره قرار که اکران بشن آقای سرکویی؟
بله، سیومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از 22 تا 28 مهر ماه در تهران برگزار خواهد شد، انجمن سینمای جوان ایرانی رو برگزار میکنه و قرار است در بخش ملی یعنی بخش ایرانی 2002 فیلم نشون بدن و در بخش از 109 کشور جهان هم دو حدود 2500 فیلم آمده است که به اصطلاح به نمایش در خواهد آمد و همچنین در بهترین فیلم در بخش های داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی انتخاب خواهد شد. بهترین استعداد جوان هم در سه بخش جایزه خواهد گرفت و امیدواریم که این جشنواره جشنواره موفقی باشه چون به علاقمندان فیلم کوتاه در سینما ها نمیتونن فیلم ببینن، حالا بتونن در این جشنواره فیلم های کوتاه خوبی ببینن.
سپاسگزارم از شما آقای فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان.
منم از شما متشکرم، تا فردا.
در بخش دوم ماهنامه‌هایی رو با هم ورق می‌زنیم که به تازگی منتشر شدن. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا یک بار دیگه با ماست. شهرام، با گزارش موسیقی شروع کنیم. در این ماهنامه تصویری از حسن روحانی می‌بینیم که با یک عکسی از یک ارکستر که احتمالاً ارکستر سمفونیک است تلفیق شده.
بله، ماهنامه گزارش موسیقی شماره 60مش ویژه شهریور ماه 1392 منتشر شده. مدیر مسئول و صاحب امتیاز این ماهنامه سروش ریاضی هست و گزارش و روی جلد این ماهنامه در این شماره اختصاص پیدا کرده به این بحث که آیا قفل موسیقی در ایران با کلید تدبیر و امید دولت آقای روحانی باز خواهد شد یا نه، و در این گزارش به نامی برخی از چهره‌های موسیقی در ایران به آقای حسن روحانی هم اشاره شده که خواستار تدبیر ایشون برای حل مشکلات موسیقی در ایران شدن. البته بخش‌های دیگری هم داره ماهنامه گزارش موسیقی، از جمله یک گفتگو داره با سفیر سابق اتریش در ایران درباره روابط فرهنگی دو طرفه میان ایران و اتریش. گزارشی داره درباره بررسی عملکرد دولت‌های نهم و دهم در حوزه موسیقی. در بخش نقد و بررسی دو تا نقد و گزارش انتقادی منتشر کرده، یکی نقدی بر آلبوم موسیقی نا و دیگری هم یک گزارش از جلسه نقد آثار پیانویی احسان صبوحی. چند گفتگو هم در این شماره ماهنامه گزارش موسیقی منتشر شده، از جمله گفتگویی با پویا نیکپور به بهانه آلبوم تکنوازی پیانوی صدای سکوت که تیتر این گفتگو هم در سکوت تنهایی است، و یک گفتگو هم با جمال الدین منبری هست، خواننده و آهنگساز.
و در هفته نامه خط خطی که یک هفته نامه طنز و با تیتر شام اول، طرح جلد متفاوتی رو این شماره با موضوع شام اول بر اساس آغاز کار دولت 11 و با چهره هیئت وزیران طراحی کرده.
بله، ماهنامه طنز و کاریکاتور خط خطی در هر شماره معمولاً روی جلد خودش رو به کاریکاتوری از چهره‌های سیاسی یا دولتی اختصاص میده. در چند شماره پیش دولت آقای احمدی نژاد دستمایه کار روی جلد بود و این بار دولت آقای روحانی که شام اول رو برگزار کردن و صورت حسابی گرفتن که چشمای همشون درست شده. البته ماهنامه طنز خط خطی در این شماره مطالب متنوعی هم طنز هم کاریکاتور داره، از جمله خاطرات یک سیاستمدار سابق، خط خطی های پایتخت دو، وقتی مخاطب بودم از کامبیز درنبخش، مرض قند هم ارزاور است و یک قدم به دموکراسی، یک بطری تا رهایی که اشاره ضمنی هم هست به مشکلات کسانی که در ایران به دنبال دموکراسی هستن. همکاران این شماره هم بسیاری از طنزنویسان و کاریکاتوریست های ایران هستند و ماهنامه طنز خط خطی مدیر مسئول و صاحب امتیازش کیارش زندی هست، امین معیدی سردبیر اون هست و هادی حیدری از کاریکاتوریست های محبوب در ایران هم معاون سردبیر این ماهنامه است.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا.
من هم متشکرم.
میهمان مجله زنده صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا. این تنها مجله رادیو فردا نیست، هر روز 4 مجله خبری داریم که با مجله اول یعنی صبحانه با خبر شروع میشه که رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران زمان پخشش. مجله دوم مجله شامگاهیه که هفت شامگاه مجله سوم مجله شبانگاهی که ساعت 10 شب و مجله چهارم هم مجله نیمه شب که ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران پخش میشه. البته از 7 صبح تا 12 شب هر 30 دقیقه یک بخش خبری داریم و از 12 شب تا 7 صبح به وقت ایران هر یک ساعت یک بخش خبری. اما ساعت خوش موسیقیه. مثل هر روز یک بار دیگه با بردیا افشین همراه میشیم تا ببینیم خبرهای تازه جهان موسیقی چیه و موسیقی هایی که برامون بردیا افشین انتخاب کرده چه است.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز رو با خبر موفقیت یک هنرمند جوان ایرانی شروع میکنم، یک خواننده آوازهای ردیف و دستگاهی موسیقی ایرانی به نام صادق شیخزاده. شیخزاده نامزد دریافت یک جایزه بین‌المللی شده، جایزه‌ای به اسم جایزه خیام که اون رو ماهنامه فدریک لونورمان میده، ماهنامه‌ای که تخصصی و حوزه فعالیتش شرق شناسیه و البته اسم این ماهنامه برگرفته است از نام فردریک لونورمان، رمان نویس 49 ساله فرانسوی. که شنیدیم تصنیف اشتیاق بود، ساخته فرهاد فخرالدینی بر روی شعری از فریدون مشیری با آواز صادق شیخزاده، خواننده‌ای که برای آوازش در آلبوم اینک از امید، اثری ساخته شاهین شهبازی، نامزد دریافت جایزه خیام شده، جایزه از ماهنامه فردریک لونورمان.
کمی آهسته تر زیبا، کمی آهسته تر رد شد، کمی آهسته تر خسته، کمی آهسته تر بد شد.
اما از گروه دنگ شو بگم، به نظر میاد طرفدارانش حالا میتونن انتظار داشته باشند که به زودی اجرای این گروه رو از نزدیک ببینند. اینجور که دنگ شو در صفحه فیسبوکش نوشته، اعضای گروه مطلع شدند که فعالیت‌های دنگ شو به زودی در ایران ممنوع نخواهد بود و این به این معنیه که دنگ شو میتونه در فضاهای رسمی اجراهای زنده داشته باشه. گروه دنگ شو گروهی پرطرفداره که موسیقیش یک موسیقی پاپ کلاسیک تلفیقیه، تلفیقی از موسیقی ملل و ایرانی. این آهنگ به اسم کمی آهسته تر از آلبوم اول گروه دنگ شو، آلبومی به اسم شیراز 40 ساله که 3 سال پیش منتشر شده.
مرا جای خودم بگذار، خودت را جای گهواره، و آغوشی تسلی بخش کنارم باش همواره. کمی
تر زیبا کمی آهسته تر نشد کمی آهسته تر هستم کمی آهسته تر نشد پیداد از آهن دادم فریاد پیداد از سوزم سازم
اما یک خبر دیگه باز هم برای طرفداران موسیقی مستقل ایرانی. آلبوم گروه آکولاد در ایران توزیع شده و فعلا میشه اون رو در تهران از کافه شیراز خرید، کافه‌ای تو خیابون مشاهیر نزدیک به میدان هفتم تیر. این اولین آلبوم گروه آکولاد، البته آکولاد در اجراهایی آخر هفته‌ای که گذشت پنجشنبه و جمعه از این آلبوم رونمایی کرد، آلبومی که اسمش است هفت جفت کفش و هفت کلاه آهنی. و گروه آکولاد گروهیه که موسیقیش پاپ راک و خود گروه میگه آکولاد میخواد بی ادا و ادعا چیزی رو تو جان مخاطبانش جا به جا کنه. این آهنگ به اسم حرف اضافه یکی از تک آهنگ‌های گروه آکولاد، اما در آخر به آهنگی قدیمی گوش بدیم که شما باید حدس بزنید که اسم این آهنگ قدیمی چیه و خواننده‌اش کیه. و اگه فکر هم می‌کنید حدستون درسته، میتونید تو مسابقه 34 گرامافون شرکت کنید. در اون صورت تا پنجشنبه این هفته وقت دارید به بخش موسیقی رادیو فردا پیامک بزنید یا تلفن یا ایمیل.
منو نرگس مست تو دیدم،
یکیه گل خورد و بامنم یکیه گل
خورد، دل بر من عشق به کار آورده، نو بر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
درد ساتو به تمنا گلو کن.
آرزویم بزن خنده برویم گل آرزو را دلم خنده بجویم
از این لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما همچنان 30 دقیقه دیگه از حکایت باقیه که میتونید با ما همراه بمونید و از طریق گیرنده های رادیوتون بشنوید.
بازا مه گل چه فرد بود کشم به تو دوشم هم داری بخاریم هم بستر گل بود دارم به تو درده سرداد تمنا تو دو کن به دویا بزن هم به